تراک 100 صفحه 404. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما. این جمله در مقام تعلیل جمله قبلی است. می‌خواهد بفرماید علت این که گفتیم مسیح و مادرش مانند همه انسان‌ها در تحت قدرت خدایند این است که ملک آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آن دوست از آن خدای تعالی است. و اگر در این جمله علاوه بر ذکر آسمان‌ها و زمین تصریح کرده به آنچه در بین آن دوست، با اینکه خدای سبحان همواره از عالم خلقت به آسمان‌ها و زمین تعبیر می‌کند و دیگر نام بین آن دو را نمی‌برد، برای این بوده که کلامش به تصریح نزدیک‌تر شود و بهتر از ورود توهم‌ها و شبهات جلوگیری نماید. و با این بیان دیگر کسی نمی‌تواند توهم کند که با اینکه مورد کلام انسان‌هایند که جزء موجودات بین زمین و آسمانند، چرا نام آسمان‌ها و زمین را برد و نام بین آن دو را نبرد؟ و اگر در جمله مورد بحث خبر که کلمه لله هست مقدم بر مبتدا، یعنی کلمه ملک شده، برای این است که انحصار را بفهماند. شما وقتی بگویید زید قائم است، قیام را منحصر در زید نکرده اید. ممکن است غیر او نیز افرادی قائم باشند، ولی وقتی بگویید قائم زید است، قیام را منحصر در او کرده اید و معنای کلامتان این است که غیر او کسی قائم نیست. مترجم. و با همین حصر بیان تمام می شود، چون خدای تعالی در مقام آن بود که بیان کند ملک آسمان ها و زمین و بین آن دو منحصراً از آن خداست. و معنای آیه چنین است که چگونه ممکن است مانعی از نفوذ اراده خدای تعالی در هلاک کردن مسیح و غیر او جلوگیری نموده و نگذارد آنچه او اراده کرده واقع شود، با اینکه ملک و سلطنت مطلقه در آسمان‌ها و زمین و بین آن دو منحصراً از آن خدای سبحان است. واحدی غیر از او مالکیتی ندارد. پس هیچ مانعی از نفوذ حکم او و به کرسی نشستن امر او وجود ندارد. یخلق و ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر. این جمله جمله قبلی را تعلیل می کند، همچنان که آن جمله مطالب قبل را تعلیل می کرد و می فرمود ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما. جمله مورد بحث این معنا را خاطر نشان می کند که چطور ملک آسمان ها و زمین و ما بین آن دو از آن خداست. توضیح این که ملک به ذمه میم که خود نوعی سلطنت و مالکیت بر مردم و سلطنت و مالکیت مردم است، وقتی تحقق می‌یابد که قدرت مالک شامل و جهانی بوده و مشیت او در سراسر جهان نافذ باشد و چنین قدرت و مشیتی را خدای تعالی در سراسر آسمان‌ها و زمین و بین آن دو را داراست. پس همین که او خالق هر چیز است و به هر چیزی قادر است، خود برهانی است بر مالکیت او، همچنان که مالکیتش برهانی است بر اینکه او میتواند هلاکت همه عالم را اراده نموده و اگر خواست اراده اش را به کرسی بنشاند. و همین برهان آن است که احدی از خلائق او در الوهیت شریک او نیست. و اما برهان اینکه مشیت او نافذ و قدرتش شامل و عمومی است، همین است که او الله تبارک و تعالی است. و چه بسا به خاطر همین بوده که در آیه شریفه این اسم چند بار تکرار شده. پس نتیجه فرض الله بودن چیزی کافی است در اینکه شریکی در الوهیت برای او نباشد. و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. در این معنا هیچ شکی نیست که یهودیان ادعای فرزندی حقیقی برای خدا ندارند و به طور جدی خود را فرزند خدای تعالی نمی دانند، آنطور که بیشتر مسیحیان مسیح را فرزند خدا می دانند. پس این که در جمله مورد بحث حکایت کرده که یهود و نصارا ادعا کردند که ما فرزندان خدا و دوستان اویم، منظور فرزندی حقیقی نیست، بلکه منظورشان این است که با نوعی مجازگویی شرافتی برای خود بتراشند. و این مجازگویی در کتب مقدسه آنان بسیار دیده می شود. مثلا در آیه 38 از اصحاح سوم از انجیل لوقا آدم را فرزند خدا خوانده و در آیه 22 از اصحاح چهارم از سفر خروج تورات یعقوب را با چنین عنوانی نام برده و در آیه 7 از مزمور 2 از مزامیر داوود جناب داوود را و در آیه 9 از اصحاح 31 از نبوت ارمیا اغرام را و در موارد بسیاری از انجیل ها و ملحقات آنها عیسی را و در آیه 9 از اصحاح 5 انجیل متی و سایر انجیل ها صلحای مؤمنین را پسران خدا خوانده. و به هر حال منظورشان از این تعبیر این است که ما یهودیان و مسیحیان آنقدر در درگاه خدای تعالی محبوب و مقرب هستیم که پسران در نظر پدران محبوب و مقربند. پس ما نسبت به خدای تعالی جنبه شاهزادگان را داریم که در صفی جدای از صف رعیت قرار دارند و به امتیاز قرب به درگاه سلطان ممتازند. امتیازی که اقتضا دارد با آنان معامله و رفتاری غیر آن رفتاری که با رعیت می شود بشود. کنهو شاهزادگان نسبت به قوانین و احکام جاریه در بین مردم افرادی استثنایی نیستند که آن قوانین در بین آنها اجرا نمی شود. هر فردی از افراد فلان کار زشت را بکند فلان مجازات را دارد الا شاهزادگان، و هر فردی از افراد باید فلان کار را بکند الا شاهزادگان، که به خاطر ارتباطی که با تخت سلطنت دارند نمی شود به آنها توهین کرد و آنها را مانند سایر افراد مملکت مجازات نمود و در موقفی قرار دارند که سایر افراد رعیت دارند. همه این امتیازات به خاطر این است که این شاهزادگان به مقدار انتصابشان به مقام سلطنت مورد علاقه و محبت و کرامت شخص سلطان قرار دارند. پس مراد از این پسری صرف اختصاص و امتیاز و تقرب است و عطف کلمه و احباؤه بر کلمه ابنا الله به منزله عطف تفسیر است، یعنی ابنا را تفسیر می کند به اینکه غرض از دعوی آن اختصاص و محبوبیت است و منظورشان از این محبوبیت نیز خود آن نیست بلکه لازمه آن است و آن مسونیت از عزا و عقوبت است. می خواهند بگویند ما به دلیل اینکه پسران خدا یعنی احبا و دوستان خدا هستیم هر کاری بکنیم کرده ایم و هرگز گرفتار عقوبت نمی شویم و سرانجام ما جز به نعمت و کرامت کشیده نمی شود، چون عذاب کردن ما منافات با آن امتیاز و محبوبیت و کرامت دارد که در ما هست. دلیل بر این که مراد از دو کلمه ابنا و احبا لازمه این دو کلمه است این است که خدای سبحان به دنبال آن فرموده یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، برای اینکه اگر منظور همانطور که گفتیم لازمه پسری خدا و دوستی او یعنی مسونیت از عذاب ولو با نپذیرفتن دعوت حق باشد نبود، جا نداشت که در رد گفتار آنان سخن از مغفرت بیاورد و بفرماید یغفرو، و نیز موقع مناسبی برای جمله بل انتم بشر ممن خلق نبود، بلکه مناسبان بود که آنان را مانند سایر مشرکین به عذاب دائم تهدید کند. پس معنای این که گفتند ما پسران خدا و دوستان اوییم این است که ما از خواص درگاه خدا و محبوبان اوییم و خدای تعالی هیچ راهی و مجوزی برای عذاب دادن ما ندارد، هرچند که دعوت حقش را نپذیریم و هر کار زشتی که خواستیم بکنیم و هر کار واجبی را که مطابق میل ما نبود ترک کنیم. برای اینکه لازمه معنای خاصه بودن و محبوب خدا بودن همین است که ما از هر مکروه و محظوری در امنیت کامل قرار داشته باشیم. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، در این جمله به پیامبر گرامی خود دستور می‌دهد با آنان احتجاج نموده دعوی آنان را ابطال کند، و این دو حجت است که یکی از راه نقض اقامه شده و دیگری از راه اثبات نقیض دعوی آنان. حاصل دلیل اول که جمله مورد بحث بیانگران است این است که اگر دعوی شما مبنی بر این که شما پسران خدا و دوستان اوید و در نتیجه از تعذیب الهی ایمنند و خدای تعالی راهی به تعذیب شما ندارد چون از همه عذابهای دنیایی و آخرتی ایمن هستید، دعوی درستی است، پس به من بگویید این عذابی که همکنون به خاطر گناهانی که دارید در آن واقع شده اید و به طور مستمر در آن می‌سوزید چیست؟ عذابی که شما یهودیان به کیفر کشتن پیامبرانتان و افراد صالح از مردم خود و به کیفر فسق و فجوری که همواره در بینتان جاری است، از قبیل پیمان شکنی ها و مخصوصاً پیمان هایی که با خدای تعالی بستید و تحریف کلمات خدا از جای خودش و کتمان آیات خدا و کفر به آن و هر نوع طغیان و تجاوزی که مرتکب شدید بر سرتان آمد، بعضی ها مسخ شدید و بعضی دیگرتان به تقدیر الهی گرفتار ذلت و مسکنت گشتید و ستمکاران بر شما مسلط شدند و دست به کشتار یکدیگر زدید، عرض و ناموس یکدیگر را دریدید، خانه های خود را به دست خود ویران کردید، اموالتان را از بین بردید و اینک زندگیتان چون بیماری است که مرض بدنش را فاسد ساخته، نه زنده است که جزء زندگان شمرده شود و نه مرده است که جزء مردگان به شما راید، نه امید زندگی او می رود و نه چون مردگان فراموش می شود. نصارا هم همینطور، نه فساد معاصی و گناهانی که در اقوام مسیحیت به راه افتاد کمتر از فساد واقع در امت یهود بود و نه انواع عذابهایی که قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و در زمان بعثت و بعد از آن تا به امروز بر سر مسیحیان دنیا آمد کمتر از عذاب یهودیان بوده. اینک این شما خواننده عزیز و این تاریخ، مراجعه کن ببین درباره مسیحیت و تباهی های آن چه میگوید و از چه عذابها و بدبختی هایشان خبر میدهد. قرآن کریم نیز نمونه های بسیاری را در سوره بقره و آل عمران و نساء و مائده و اعراف و سوره های دیگر ذکر نموده. ممکن است در اینجا یهودیان مغلطه نموده بگویند بله، ما همه این وقایع غم‌انگیز و بلاها که بر سرمان آمده قبول داریم، اما این از باب عذاب الهی نیست و نبوده، بلکه از باب البلاء للولا بوده است. از این باب بوده است که خدای تعالی هر قومی را که بیشتر دوست بدارد بیشتر گرفتار بلاهایش می کند. همچنان که امثال این بلاها بر بندگان صالح خدا از انبیا و رسولان خدایی چون ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و یوسف و زکریا و یحیی و غیر ایشان گرفته تا خود شما مسلمانان نیز به نظائر آن مبتلا شده اید. جنگ احد و جنگ موته و سایر غزوات نمونه ای از آن گرفتاری هاست. چطور شد که وقتی این ناملایمات به ما متوجه می شود آن را عذابهای الهی می خوانید و وقتی خود شما به آن مبتلا می شوید عنوان نعمت و کرامت به آن می دهید؟ در پاسخ می گوییم در این هیچ شکی و بحثی نیست که ناملایمات جسمی و بلاها و مصائب دنیوی همانطور که بر سر مؤمنین می تازد بر سر کفار نیز می تازد، هم صالحان را می گیرد و هم طالحان را. این خود سنت الهی است که در بندگان گذشته اون نیز جریان داشته، الا اینکه عنوان و اثر این بلاها با اختلاف دیدگاه ها و موقعیت ها فرق می کند. تا ببینی بندگان خدا نسبت به پروردگارشان در چه موقعیتی و مقامی قرار دارند. بله، آن بنده‌ای که صلاح و سداد در سویدای دلش جایگیر شده و فضیلت انسانیت در جوهره ذاتش جای گرفته، چون انبیای گرام و افراد تالی تل و آنان، وقتی با مصائب و مهنت‌های دنیوی روبرو می‌شود، به جز فعلیت یافتن فضائل جا گرفته در نفسشان اثری ندارد. مصائب و مهنت‌ها آن فضائل را که تا کنون نهفته و بی اثر بود به فعلیت می رساند. هم خود آنان از آن فضائل فعلیت یافته برخوردار می شوند و هم دیگران را برخوردار می سازند. پس این نوع مصائب و یا به عبارتی مصائب این نوع افراد در عین اینکه مایه کراهت طبع است، چیزی و عنوانی جز بلیت و پیش آمد الهی ندارد و اگر خواستی می توانی بگویی این مصائب برای این نوع افراد ترفیع درجه است. و اما آن افرادی که نه صلاح و سداد در سویدای دلشان جای گرفته و نه شقاوت و فسق، وقتی مصائب و بلاها بر آنان هجوم می آورد راه کفر یا ایمان و صلاح و یا طلاح آنان را مشخص می سازد. در نتیجه مصائب برای این گونه افراد جنبه امتحانات و آزمایش الهی را دارد. خدای تعالی این گونه افراد را می آزماید تا معلوم شود آیا راه بهشت را پیش می گیرند و یا راه دوزخ را.